أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در این فرع بود یا در این تنبیه بود که وضو با آب غسلی، یک فرع وضو با آب مباحی که در ظرف غسلی هست، بعد وضو با آب مباحی که در ظرف طلا یا نقره هست. حالا دو تا فرع دیگر هم بهش اضافه کردن، وضو در آب مباحی که در ظرف مباح هست ولی مکان اصلیه، فرع دیگر این که وضو در آب مباح، ظرفم مباح، مکانم مباح ولی فضا اصلیه. اینها چطوریه؟ از راه امر ترتبی میشه صحت این وضو را اثبات کرد یا نمیشه صحت وضو را از راه امر ترتبی اثبات کرد؟ فرمودن که اما فرع اول با آب غسلی بخواد وضو بگیرد، این قطعا این وضو چی هست؟ این وضو قطعا باطله. چرا؟ به خاطر اینکه وضو با آب غسلی تصرف غاصبانه است و تصرف غاصبانه قطعاً سیاسها حرامه، مصداق حرامه. چیزی که مصداق حرامه دیگه مأمور به نمیتوند باشد که مولا امر کند شما وضو بگیر، حال اینکه این وضوی تصرف غسلی هست. ولذا فرمودن اینجا امر ترتبی مشکل را حل نمی کند. امر ترتبی در جاییست که یه واجب دیگری، یک فرض دیگری باشه، بفرماین اگر اونا ترک کردی بیا این یکی واجب را انجام بده، نه اینکه خود یک فعل بگن اگر شما ترک کردی از حرامش، از حرمتش در رفعیت میکنیم. وقتی هیچ حرامی نمیمونه دیگه، انسان هر حرامی را ترک کنه بگیم که بله اون حرام را انجام بدی، انجام ندی حرام، انجام بدی دیگه از حرمت میفتد، این معنا نداره. در فرمودید پس بنابراین اون صورت اولا قطعا امر ترتبی معنا نداره. صورت دوم کدوم بود؟ اونجایی که آب مباحه ولی ظرفش غسلیه، اونجا هم فرمودن اگر یه تصرفی بکنه در حین غسل یا وضو که تصرفش تصرف در اون ظرف حساب بشه، مثلا ارتماسی وضو بگیرد یا ارتماسی غسل کند، اینجا هم اون وضو و غسلش قطعا باطله، چون همین تصرفی که داره برای غسل انجام میده همین تصرف غسل، دو تا تصرف که نیست، همون تصرف، هم وضو هست هم غسل هست، و نمیتوند یه چیزی که مصداق حرامه مصداق مأمور به واقع بشه. ولو ترتبه هم بله اجتماع امر نهی هم اینجا باید البته در جای خودش بحث کنیم، انشاءالله بحث خواهیم کرد در بحث اجتماع امر نهی، انشاءالله بحث خواهیم کرد. بله اونجا مرحوم آخوند فرمودن که و من جوزه و صححه ها، هر کس اجتماع امر نهی را جایز میدوند اون عبادت را صحیح میدوند. اگر اونجا کسی قائل به اجتماع امر نهی شد، فرمود این عنوان ها جداست، عنوان وضو، عنوان غسل جداست، به هم کاری ندارن و اجتماع امر نهی جایزه، اون یه راهی میشد برای تصحیح که اون حالا بحثش شده. ما فعلا در بحث ترتب عرض می‌کنیم، بنابراین که اینها تصرف واحد، یک تصرف هست، این نمیتواند ترتب این جهان نمیاد در ارتماسی. اما آمد ارتماسی نبود، آب را گرفت با یه ظرفی، از اون ظرف قصدی پر کرد و آمد اینجا در این طرف وضو میگیره. البته این ظرف دومی که باش استفاده کرد ظرف خودش بود، اون ظرف قصدی بود، آبم آب مباحه، آب خودش. خب اینجا چطور؟ اینجا میفرماین اگر دفعتن برد اون آب را از اونجا بگیرد و پر کند، اینجا قطعاً وضوعی که با این آب که جمع میکند میارد، مثلا وضوعی که انجام میدهد یا غسلی که انجام میدهد، قطعاً این صحیحه، ولی شکی نیست. برای اینکه اون اگر معصیت، خب معصیت کرده تمام شده دیگه، اون معصیت الان این آقا واجد الماه هست، آب داره، الان آب داره، بله مقدمه این وجدان ماش حرام بوده، مقدمش حرام بوده، ولی الان که آب داره به آب رسیده دیگه. این دو صورت داره، یه وقت مقدمه منحصره بوده، یعنی آب دیگری نبوده، فقط آب همین آب بوده که در این ظرف قصبی بوده، الان رفته پر کرده با ظرف خودش آمده این بر. یه وقت فقط منحصر بوده در این، یه وقت نه منحصر نبوده. اگر منحصر نبوده، اگر منحصر نبوده، قطعا امر به وضو داشته، وظیفش اصلا وضو بوده، چون آب دیگه بوده، یا آب دیگر بوده، ولی به این میگفتن برو وضو بگیر، البته نه با این آب، برو با آبهای دیگری که در اختیارت، برو وضو بگیر. اگر آب دیگری در اختیار داشته، وظیفه اولش هم چی بود آقا؟ وضو بوده، باید میرفته وضو بگیره. حالا این آقا آمده ایست با سوء اختیار مقدمه حرام را انتخاب کرده، مثل از یک کسی مکه براش واجب بوده و میتونست از راه حلال، از مرکب حلال اختیار کنه، رفته مرکب غصبی اختیار کرده، رفته مکه. خب اینجا میگیم آقا این مکهش صحیح قطعا، در فرمودید چون واجب بوده دیگه، چرا؟ برای اینکه راه دیگه داشته، اگر راه دیگر نداشت اصلا مکه براش واجب نمیشد. اینجا هم چون آب دیگر داشته قطعا وضو براش واجب بوده، پس بنابراین آب را حالا اینجا قاصدانه رفت تصرف کرد، از مقدمه حرام استفاده کرد، این باعث نمیشه که وجوب وضو از بین برد. الان واجد الماء هست، قبلا هم واجد الماء بود، فرض این است که آب دیگه بود دیگه، این براش لازمه که وضو بگیره. نفرمودیم اما اگر نه، منحصرا فقط آب داخل این ظرف قصدی هست، اینجا هم میگیم باز وقتی رفت آب را پر کرد، آورد این طرف گذاشت، باز میگیم که وضوش چیه؟ صحیحه، ولی مقدمش حرام بوده. این آقا وظیفهش تیمم بوده، چون آب دیگر نداشته، وظیفهش این آقا چی بود آقا؟ تیمم بوده، وظیفه را عمل نکرده. حالا که وظیفه را عمل نکرد، الان واجد الماء است، الان شده وظیفهش وضو. قبل از اینکه آب را از اونجا پر کند، بله وظیفش تیمم بود، ولی وقت پر کرد آورد، الان واجد الماء است. مثل این است که کسی از زمین غصبی رد بشد برد سر آب، خب وقتی رسید سر آب نهر عمومی، خب این واجد الماء است، یا باید وضو بگیره دیگه، اونجا دیگه نمیتونه تیمم بکنه. بله وظیفش این بود که از این راه رد نشد، اگر راه دیگر نیست هم تیمم بکنه، ولی بعد از رد شدن دیگه وظیفش عوض شد به واجد الماء و باید چه آقا؟ این آقا وضو بگیرد. پس در صورتی که آب را به مقداری که کفایت بکنه برای وضو یا غسل بردارد، اینجا میگیم که وظیفهش حتما بعد از برداشتن وظیفهش وضو میشد، حتی در صورت انحصار، حتی در صورت انحصار وظیفهش میشد چه آقا؟ وظیفهش میشد این وضوع و غسل، در صورت عدم انحصار که دیگه روشنه. حالا اینجا امر ترتبی چی؟ امر ترتبی داره این آقا؟ در صورت عدم انحصار قطعا امر ترتبی نداره، فرمودید. در صورت عدم انحصار وضوع امر ترتبی نداره، چون وضوع اصلا آب داشت، یه نیاز نیست که مولا بگد اگر اسیان کرده بیا وضوع بگیر. از اول مولا میگفت که بیا وضوع بگیر، آب داری، برو از اون آبهای حلال استفاده کن، وضوع بگیر. یاد کرده ها، پس اگر در این صورت آب غیر منحصر بوده نیاز به امر ترتبی نداریم، امر ترتبی نمیاد اینجا برای وضوع غسل، برای اینکه از اول آب داشته، میگن آقا برو وضوع بگیر. اما اگر منحصر بوده چی؟ این امر به وضوع امر ترتبیه که بگن اگر اسیان کرده بیا وضوع بگیر، میگیم باز اینجا ظاهرا امر ترتبی نیاز نیست، چون امر ترتبی در جایی است که همزمان با اسیان باشه، یعنی همزمانی که اونا داره اسیان میکنه بیاد اینا اطاعت بکنه. این اسیانش کرده تمام شده، اسیان کرده تمام شده، الان وظیفش اینه که بیا وضو بگیره. پس بنابراین چه در صورت عدم انحصار که روشنه که امر ترتبی نیاز نیست، چه در صورت انحصار باز میگیم امر ترتبی نیست. چرا؟ برای اینکه فرض این است که اسیان شده و دیگه ساقط شده اون امر که غصب نکن، اون دیگه ساقط شد، چون اسیان کرد و تمام شد. قد فرمودید ولذا امر به وضو میاد و میگه که وظیفت وضو هست. خب مرحوم سید صاحب عروه در عروه عبارتی داره در بحث عوانی هست، ظرف ها، مسئله یک، لا یجوز استعمال ظروف المغصوبه مطلقا، ظروف مغصوبه را نمیشه استفاده کرد. والوضو والغسل منها مع العلم باطل، اگر بدانی که این ظرف ظرف غسلیه وضو بگیرد با او باطل است. مع الانحصار، اگر منحصر باشه که دیگه روشن، چون امر اصلا امر به وضو ندارد دیگه، اگر منحصر باشه امر به وضو ندارد. بل مطلقا، بلکه حتی منحصر نباشد هم بیاد از اون وضو بگیره باز باطل است. نعم لو سبل ما منها، اگر آب را بریزد فی ظرف مباح، در یه ظرف مباح، فتوزع او اختصل صح کردیم، سید هم همین را می‌فرماید. و من اگر یه ظرف دیگری ریخت و آورد این طرف وضو گرفت، چیه؟ صحیحه. حالا در ظرف مخصوص سید همین را فرمودن، صاحب عروه رضوان الله علیه. در ظرف طلا و نقره ببینیم چی می‌فرماید، اونجا نظرشون باز مطابقه یا نه. مل انحصار بل مطلقا، این می‌فرماین که همونجا بخواد بگیره با همون، بله بله بله، اونجا باز باطله دیگه، چون تصرف داره میکنه در غصب دیگه، در فرموده. خب بعد میفرماین که و این کان آسیان من جهت تصرف بالمقصود، ولی اون که اون اسیانش کرده رفته اون در مقصود تصرف کرده، و اگر آب نداشت فقط این بود باید تیمم میکرد، اگر آب دیگر داشت باید میرفت از آب دیگر استفاده میکرد، ولی اون که اسیان کرده، ولی حالا که گرفت در ظرف دیگر ریخت، باید از همین ظرف دیگر استفاده کنه و وضو بگیره. این راجه به غصبش، پس ایشون هم همین مطلبی که دیگر بزرگان فرمودن همینه فرمودن و فرموده. خب تا حالا در غصب ما رسیدیم به اونجایی که اگر آب را بردارد باش بخواد وضو بگیرد، این وضوش صحیحه و هیچ اشکالی ندارد، فقط به جهت غصبش بله اسیان کرده، گناهکاره، اون مطلب دیگه هست. خب و کجا امر ترتبی جاری می شود نمی شود؟ ما عرض کردیم، گفتیم نه، اینجا نیازی به امر ترتبی هم نیست، امر ترتبی هم اینجا مطرح نیست. اما اینم کلام در اونجایی که غرفتن غرفتن بگیره، مش مش آب را می گیره، یه جا نمی گیره. اینجا چی؟ اینجا عرض کردیم برخی از بزرگان فرمودن که سیاس آقا این وضوع این آقا باطل هست. به چه جهت؟ به جهت اینکه این آقا فاقد الماء هست، آب ندارد، بخواد آب پیدا بکند باید دوباره اسیان بکند تا آب پیدا بکند. یک مشکی برداشت خب این نمیرسه برای وضوع. بخواد این واجد الماء بشه باید اسیان بکند. نفرمودید و الممتنع شرعن که الممتنع عقلا، وقتی شرع گفت که شما واجد الماء نیستید به دلیل اینکه آیه رو ما اینطوری معنا کردیم، دیگه گفتیم که فلم تجد ما انفتیممو تجد، فقط وجودان تکوینی نیست. آیه فرمود که فلم تجد ما انفتیممو، آب نیافتید تیمم کنید، یعنی آب یافتید وضو بگیرید. گفتیم این آب یافتن فقط یافتن تکوینی نیست، به دلیل اینکه در خود آیه آمده مریض، مریض که آب داره معمولا ولی ضرر داره. خب وظیفه این مریض هم چی شده طبق آیه؟ تیمم. پس معلوم میشه که وجدان، وجدان هم باید تکوینی باشه هم شرعی باشه. خب مرحوم ناینی میفرماید که این آقا که یه مش برداشت الان این وجدان تکوینی ندارد، برای اینکه یه مش وجدان شرعی هم، وجدان مثلا شرعی ندارد، وجدان شرعی ندارد، برای اینکه مشتهای بعدی را اگر بخواد داشته باشد باید اسیان بکند. بله تکوینن داره، تکوینن هم گفتیم کافی نیست، باید هم وجدان تکوینن باشه هم شرعن باشه. این آقا شرعن الان واجد ما نیست، واجد یه مقدار آب است که مقدار وضوع کفایت نمی کنه. بس فرموده این بس بس فرموده این چون اینجا وجدان صدق نمی کند با برداشتن یک موش، چون وجدان شرعی صدق نمی کند و آیه فرمود که وجدان شرعی موضوع هست برای وضوع و اینجا وجدان شرعی نداره، چرا؟ برای اینکه موش دیگر بخواد به دست بیاره باید اسیان بکنه، شرع میگه اونا شما نداری، نباید اونا داشته باشی. در فرمودید پس بنابراین شرع میاد میگه که اون آب مال تو نیست، نباید شما نداری اون را. شرعن الان فاقد الماء هست و چون فاقد الماء هست پس امر وضوئی بهش متوجه نمیشه، نمیدونه بگه خدایا تو دستور دادی من وضو میگیرم، یعنی شما واجد الماء نیستی که ما دستور بدیم. نفر بوده پس این نمیتوند به امر وضو وضو بگیرد، همون یه مشرک برداشته میخواد استفاده بکنه. ولذا فرمودن که این وضوش باطله. آی خوی رضوان الله علیه اینجا فرمود که نه، مراد از وجدان الماء درسته هم وجدانه باید تکوینی باشه هم شرعی باشه، ولی این آقا وجدان شرعی به این معنا که تدریجا داره، یعنی تدریجا داره، لازم نیست که وجدانش این که آب را داره باشه از اول داشته باشه، از اولی که میخواد شروع به وضوع بکند مثلا آب را داشته باشه، نه، همین که وجدان آب بشود ولو تدریجا، همین که تدریجا آب دارد این کافیه. مش را برداشته خب این الان هم وجدان تکوینی داره هم شرعی داره دیگه، تمام شد دیگه، اسلام که شده دیگه. نظر بودید نسبت به اون مشت بعدی هم از راه ترتب درست میکنیم، میگیم اگر اسیان کردی و آب را دارا شدی باید وضو بگیری، به شرط اینکه اسیان بشود، اگر اسیان که اسیان نکن، مولا میگه اسیان نکن، اما اگر اسیان کردی و آب را دارا شدی وظیفت وضوع هست. امر تدریجی اینجا مثلا امر به وضوع میاد به خاطر اینکه وجدان تدریجی آب موضوع امر به وضوع هست، نه وجدان دفعی در اول وضوع. این بیان است که البته این رو از راه امر ترتبی درست میکنه، میگن که اولی که این به این آقا امر به وضوع متوجه میشود صورت امر ترتبیه، اگر اسیانی کردی بعدن و دارای آب شدی وظیفت چی هست؟ وظیفت نسی وضو بگیری. اینجا پس امر ترتبی آمد به کمک امر به وضو. در اون فرضهای قبلی امر ترتبی را نیاز نداشتیم، ولی در این فرض نیاز به امر ترتبی داری. نفر بودید. خب بعد میرسیم به ظرف طلا و نقره. اگر آب در ظرف طلا و نقره قرار داره، اینجا مطلبی که مطرح میشه مشهور ظاهرا نظرشون است که هر گونه استعمال ظرف طلا و نقره جایز نیست. هر گونه استعمال، نه تنها اکل شرب، بله اکل شرب حرام، اون همه قبول دارن، ولی استعمالات دیگر ظرف طلا و نقره هم حرام است. فرمودید ولو برای زینت میذاره تاخچه، اونم حرامه، اونم یه استعمال حرامه. پس بنابراین هر گونه استعمال ظرف طلا و نقره، و دلیلش هم روایاتی است، مثلا این روایاتی که اسناد شده علاوه بر اجماع، مثلا روایت صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر از امام محمد باقر علیه السلام انه نهى عن آنیت الذهب والفضه، امام باقر علیه السلام نهی کردن از ظرف طلا و نقره، نفرمود فقط از خوراک در اون، از مثلا آشامیدن در اون، نه فرمود اصلا نهی کرده، اصلا از ظرف طلا و نقره به صورت مطلق نهی کرده، یعنی از هر گونه استعمالش نهی کرده. نفرمودیم این یه روایت. روایت دیگر، روایت محمد بن اسماعیل بن بزی قال سألت ابا الحسن رضا، از امام رضا علیه السلام پرسیدم ان آنیت الذهب والفضه، از ظرف طلا و نقره، فچره هما، امام اینها را مکروه دانستن. مکروه در روایت همون معنای لغوی هست، یعنی حرام دانستن، اینها را قبول نکردن، رد کردن. اینجا مقید به اکل شرب نشده، یعنی مطلق آنیه ذهب و فضه هر گونه استعمالش مکروه هست، به معنای لغویش که همون حرمته. یا روایت حلبی، صحیح حلبی از امام جعفر صادق علیه السلام انه کره آنیت الذهب والفضه ول آنیت المفضله، خب باز اینجا کره آمده. پس این روایات چون مطلقا معناش هست که هر گونه استعمال این ظروف حرامه، در فرمونه ولو که برای خوردن و آشامیدن نباشه، برای وضو گرفتن باشه، برای شستن دست باشه، برای زینت باشه، هر گونه استعمالش حرامه. و اگر هر گونه استعمال را حرام بدانیم، این ظروف، آبی که در اون ظروف هست، مانند آبی هست که در ظروف غصبی باشه. الکلام الکلام، بس فرمودید همون فرضهایی که اونجا مطرح کردیم، فرض فرمایید که اگر بخواد التماسی انجام بدهد حرام، اگر بخواد آب را یه دفعه بگیرد این کنار استعمال کند اشکال نداره، اگر بخواد غرفتن غرفتن بگیرد، برخی از بزرگان فرمودن که این اشکال داره، ولی برخی فرمودن نه اشکال نداره، مثلا خوبی فرمودن اشکال نداره. پس همون فرضا اینجا میاد، البته با یه خصوصیت، اینجا ممکن است یک کمی به یه معنا بگیم از غصب مشکلش کمتره، چون در غصب هر گونه تصرف حرام بود، هر گونه تصرف، ولی اینجا استفادهش حرامه، استعمالش حرامه. باید ببینیم که مثلا این کاری که حالا این آب رو از این برمیداریم استعمال این ظرف حساب میشه یا نمیشه. ممکنه یه نوع برداریم که از این استعمال، مثلا فرض کنید که یک شلنگ بیاندازیم آب را تخلیه بکنه به اون طرف، ممکنه بگن این دیگه استعمال این ظرف نیست. اما در غصب چون هر گونه تصرف حرامه، اونجا کنه مشکل بود دیگه، اونجا دایر مدار صدق استعمال نبود، اینجا دایر مدار صدق استعمال هست. اگر استعمال صدق کرد میشه حرام، اما اگر استعمال صدق نکرد حرام نخواهد بود. یه کاری بکنیم که این آب بشه مثلا تخلیه بشه برد اون جای دیگر ولو استعمال صدق نکند، اون اشکال نخواهد داشت. اما بنابر قول برخی از بزرگان مثل آقای خویی که میگه نه، ظاهر ادله از این ادلهی که نهی کرد از ظرف طلا و نقره همون اکل شربه، ایشون تقویت میکنه که از این روایاتی که هست مطلقه نها نهی کرده یا کره هما، اینا رو هم کرده بر اکل شرب. فرموده تناسب و حکم و موضوع اقتضا میکنه. آنیه برای چی هست معمولا؟ آنیه برای این است که انسان اکل شرب انجام بده دیگه. وقتی میگن آنیه را نهی کردیم حرام کردیم، یعنی اکل شربش حرام کردیم. مثال میزنن که مثلا فرمایید در قرآن فرموده حرمت علیکم امهاتکم، مادر شما بر شما حرام. اینجا معنی شده یعنی نکاحش حرامه دیگه، نه اینکه نگاه کردنش هم حرام. پس هر چیزی باید ببینیم اون اثر ظاهرش چیه. وقتی حرمت را به اون نسبت دادن یا نهی را به اون نسبت دادن، به تناسب و حکم موضوع همون اثر ظاهر مراده، نه تمام آثار، تمام استعمالات. رد کردید؟ اینا میگن قرینیت تناسب و حکم موضوع، که اون مقدر را چی بگیریم؟ مقدر را جمعی الاثار نمیگیریم، مقدر را اون اثر مناسب میدانیم، اثر ظاهر میدانیم. و اینجا اثر ظاهر اینا اکل شربه. اگر این مطلب را بگیم این روایات هم میشن بر اکل شرب. البته روایاتی هست که اکل شرب درش آمده، این روایات مطلق بودن، این روایات را هم حمل میکنیم به قرینه تناسب حکم موضوع بر چی؟ بر اکل شرب. اما استعمالات دیگر حلال خواهد بود. اگر اینا بگید اون وقت دیگه وضو گرفتن با آنیه ذهب و فضه که آب درش هست اشکال نخواهد داشت دیگه، تون اکل شرب نیست دیگه، نفرمونه. حتی ارتماسیش هم اشکال نخواهد داشت، ارتماسی غیر ارتماسی هر گونه استعمال اشکال نخواهد داشت. پس بنابراین باید ببینیم که نظر ما در این باره چی میشد، که آیا مطلق استعمال رو حرام میدانیم یا استعمال خاصی همون اکل شربه. اگر بگیم اکل شربه دیگه قطعا استعمال این برای وضوع اشکالی نخواهد داشت. البته ایشون میگن خب در این مسئله ادعای اجماع هم شده، ولی میفرماین اجماع هم اینجا مدرکی هست و ولذا ما را حجت نمیدانیم این اجماع را. این روایات رو هم همین میکنن بر اکل شرب.
من به قربتا برداره بودید خوبش استعمال بمبرنه، ولی اگر بخواد یک ظرفی رو برداره فرق کنیم منحصر بکنیم ولی بس که اما میشه میتونه بگیم که فرق اگه یه منحصر باشه در این ظرفی به در طرامون رست استعمال ساخیم چی
ها؟ آه احسن تو اینجا همین دیگه، اینجا کمی اون به اون شدت نیست. ممکنه بگیم در یه فرضهای اصلا استعمال شده که نمی کند ولذا جایزه. بله بله ممکنه. این عبارت مرحوم صاحب عروه در عروه راضی به آنیه ذهب و فضه، راضی به غصب که همون نظر که به اصطلاح از مشهور نقل شد و آیان فرمودن ایشون هم فرموده، اما راضی به ذهب و فضه چی؟ فرمایان اذن حسر ما الوضوء او الغسل فی احد الانیتین، اگر آمد آب و وضوء منحصر شد در یکی از ظرفهای طلا یا نقره، فاین امکن تفریقه فی ظرف آخر، اگر ممکنه اینا ما خالی کنیم در ظرف دیگر، کنه اینجا دیگه استعمال صدق نمی کند، وجبه واجب است این کار بشد، و الا سقط وجوب الوضوء والغسل، دیگه وجبش میشه تیمم. نفرمودید و وجب تیمم و این توزع، حالا آمد وضوء گرفت، او اختصل منهما بطل، باطل میشود، سواء اخذ الماء منهما بيده، حالا غرفتن غرفتن میگیره باز باطله. ببینید اینجا نظر سید با اون نظری که آقای خویی فرمودن که مش میگیرد، گفت اشکال نداره دیگه، فرمود چون قدرت تدریجی مطلوب هست و این قدرت تدریجی حاصل میشد. سید میگه ولی اون که در مش هم بگیرد از این ظرف طلا و نقره باز باطله، سواء اخذ الماء منهما بيده او صب على محل الوضوء، یا مثلا خود اون ابریق تلاس به دستش میرزه، او ارتمس فیه ما، یا ارتماسی انجام میده، همه اینا باطله. خب و این کان لهم ما اون آخر، ولو این که آب دیگری هم وجود دارد مثلا بازم باطله، یعنی اینجا چون تصرفش حرامه باطله. درسته وظیفهش وضو هست، در فرمودید آب دیگر دارم اون حسن نیش، وظیفهش وضو هست، امر به وضو دارد، ولی این نوع تصرف چون حرامه باطله. مرحوم سید خواهد فرماید چون این نوع تصرف حرامه وظیفه باطله. او امکنه تفریق فی ظرف آخر، و اون که ممکن بود که تفریق کنه در یه ظرف دیگر، خب معنیش نیست که راه دیگری داره دیگه، راه دیگری داره که راه حلال باشه، ولی این راه حرام را انتخاب کرد، این میشد باطل. بفرمایید ولی آیه خود میفرمون نه، اگر مشت مشت بگیرد اشکال نداره چون قدرت حاصل میشود. و مع ذلک توزع و اختصل منهما، آمد با این که قدرت داشت از آب دیگر آمد با این وضوع گرفت و غسل کرد، فالاقوا ایضا البطنان. مرو سیم فرمود اینجا هم میگیم که باطله، منحصر نباشدم باطله است. چرا؟ برای اینکه لانه و این لم یکن معمورا به تیمم، در صورتی که منحصر نبود بله وظیفش وضو بود، مأمور به تیمم نبود چون آب دیگری داشت. الا ان الوضوء والغسل حين اذن، الا اینکه این استعمالشون حرامه، یعنی نمیشه چیزی که حرامه مستاق واجب باشه. یعد استعمالا لهما غرفا فيكون منهيا عنه، منهي عنه. پس بنابراین مرحوم سید رضوان الله علیه در آنی ذهب و فضه می‌فرمایند که غرفتن غرفتن بگیرد این صحیح نیست، ولی عرض کردیم که بنابر نظر برخی از بزرگان این صحیحه. خب میرسیم به وضو و غسل در مکان رسمی. فرض کنید که ظرف مباح، آبی که درش قرار داره آبم آب مباحه، ولی آمده در مکان غسلی وایستاده، فرض فرمایید که وضو میگیره، فرض فرمایید که زیر پاش یه فرشی هست، فرش غسلی، فضا غسلی نیست، ولی اون فرشه مکان غسلیه. اینجا چطور؟ اینجا میفرمایند که این وضو اینها اشکال نداره، چون درست ملازمه با حرام، ملازمه با حرام. حرام چیه؟ تصرف در اون مکان غصبی. اون مکان نبود که نمیتونه تو هوا که آدم نمیتونه وایسته. خب این کلام وضو میگیره، این ملازمه با حرام، ولی ملازم حکم ملازم را که نداره، اون ملازم حرامه، این ملازم واجبه. لازم نیست که بفرمایید اون ملازم حرامه، این ملازم مثلا مباحه. این طوری نیست که بگیم چون متلازم این هستن بس باید حکمشون هم یکی باشن. بفرمایید بله اینجا چون تلازم هست تزاحم پیش میاد، چون تلازم هست تزاحم پیش میاد. از باب تزاحم باید ببینیم که حالا کدومش مقدمه کدومش مقدم نیست. و بفرمایید خب غصب مقدمه، خب غصب مقدمه، میگیم اگر شما اسیان کردی وضو بگیر، از باب ترتب درست میشه. پس فرمودید در جای مکان غصبی هست میخواد وضو بگیره، آبش مباح، ظرفش مباح، فضا هم مباحه ها، فقط مکان غصبیه، اون جایی که استاده مثلا اون فرش هرچی هست اون غصبیه. میگیم اینجا این آقا الان استادنش که ملازمه با وضو، وضو ملازمه با وضو بدونه قابل تفکیک نیستن، الان این ملازمش حرامه، اما خود وضو یه حکم حرمت را پیدا نمیکنه، ملازمه با حرامه. در فرمودید خب ملازم که شد تزاحم میفته، بالاخره شارع یا باید امر به این بکند یا امر به وضو بکند. ممدوح هم نیست بعد. بله اگر راه چاره داشته باشد خب اون دیگه به اصطلاح هم امر ممکنه بگیم هست و هم نهی هست، یعنی اون بحث جوازش هم امر نه. اما اگر هیچ چاره ای ندارد اون وقت تزاحم میفتد که شما وظیفت این است غصب را مقدم بکنی، حضور انجام ندهی. اگر انجام داد بنابر ترتب میشه صحیح. بفرمایید یه غصب نکن، ولی اگر غصب کردی خب وضو صحیح، امر به وضو خواهد بود. اما آمد بالعکس شد، فرض فرمایید که مکان مکان مباهیه ولی فضا حرامه، فضا فضای حرامیه. حالا این فرضش البته ممکنه کم پیش بیاد، ولی مکانش مکان مباهیه، فضا را فرض کن که با یک مبلغی فروخته به کسی، فضا را فروخته به کسی، مال کسیه، اما مکانش مال خودشه، زمینش مال خودشه، بناست اون فضا تصرف نکنه، چیز اونجا نسازه، اونجا میخواد مثلا فرض کن که هوا گردش پیدا بکنه فلان، فضا مال کسی دیگریه، مکانش مال خودشه. بله میشه مثلا این فضا مثالی که حضرت عالی خیمه زده، اون بالاخره اون فضا را فعلا مال خودش کرده دیگه، حیازت کرده. خب اینجا چطور؟ اینجا میفرماین آقای خویی میفرماین که اینجا وضوی این آقا باطله. به چه خاطر؟ میخوایم به خاطر مسحش، چون مسح امرار الیده، مسح باید دستشا حرکت بده به خلاف غسل. در غسل هر طوری شسته بشه کافیه، ولی اون که حالا دستش رو امرار نکند، یه جوری آب بریزه که آب خودش به همه جا برسه. در غسل شرط نیست امرار الید، امرار الید اونجا مقدمه هست در غسل، اما در مس نه، مس تقوم پیدا میکنه به امرار الید، یعنی بدون امرار الید مس معنا پیدا نمیکند. خب مس تصرف در فضا، چون مس تصرف در فضاست، اگر مکان اگر فضا فضای غصبی بود، حالا مکانش غصبی باشه یا نباشه فرق نمیکنه، اگر فضا فضای غصبی بود اونجا وضوی این آقا باطله. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از به اصطلاح اجزای وضو چی هست؟ مسحه، و مسح هم امرار الیده، و امرار الید هم تصرف در چی هست؟ تصرف در فضا هست. فلذا ایشون میفرمایند که حکم میکنیم در این صورت به بطلان وضوی این شخص. اگر فرض فرمایید که اونجا دست صورتش بشوید برد بیرون، بیرون اون فضا مسح کند، وضوش اشکال نداره. اما اگر همونجا بخواد مسح کند، وضوش اشکال داره. از فرق قائل میشین بین غسل و بین مسح. غسلش اشکال نداره، اما مسحش اشکال داره و موجب بطلان میشود. این بیانی هست که در اینجا دارن و راه ترتب هم اینجا را درست نمی کنن، چون فرق این است که خود مسح کشیدن تصرف در فضاست و مبغوض است و منهی هست. بله در غسل، در غسل متصرف، ولی اونا داخل وضو نیست، مقدمه هستن. وضو این است که صورت شسته بشه، ولی اون که بدون دست کشیدن، اون داخل حقیقت وضو نیست. بفرمایید ولی این داخل حقیقت وضو هست، و لذا می فرماین که مسحش اگر در اون فضای غصبی انجام بگیرد باطل می شود. اما صورت قبلی که فقط مکان غصبی بود نه، تو فضا فرض کردیم و فضای حلالی بود دیگه، و فرمودید اونجا گفتیم که وضوش اشکال نداره. این مطالبی هست که راجع به این فرو فرمودن، و لذا با این تنبیه میرسیم به پایان تنبیهات بحث ترتب. دیگه بحث تزاحم و مرجحات تزاحم را اینجا مطرح نمی کنیم، چون به نظر ما جای اصلیش همون باب تعادل تراجیح هست. برخی از بزرگان اینجا مطرح کردن، ولی به نظر ما چون بحث مرجحات تزاحم و بحث هایی که در رابطه هست اینها بهتره در باب تعادل ترازی به اصلاح مطرح بشود، ان شاء الله تعالی خداوند عنایت بکند موکول میکنیم به همون باب و اینجا مطرح نمیکنیم. الحمدلله رب العالمین.